روایات آمده و جزو چیزهای ناپاک شمرده شده است، اون مرده حیوانهایی است که خون جهنده داره. بله، حیوانهایی که خون جهنده دارن اگر ذبح شرعی نشوند، بله مردهشون نجسه. اما اونایی که خون جهنده نداره، مثل این نمونه‌ای که گفتین، آبزیان عمدتا خون جهنده ندارن. شاید هم مثلا حیوان آبزی نباشد که خون جهنده داشته باشه. حالا اینو ما موضوع شناسی نکردیم، یعنی مصادیقشو الان به دست نیاوردیم. اما انواع و اقسام ماهی ها، انواع و اقسام مارها، مارمولک ها، همینایی که من مثال زدم، اینا هیچ کدامشون، حتی لاک پشت، اینا هم خون جهنده نداره. بنابراین حیوان مرده این نمونه‌هایی که گفته شد، اینا نجس نیست. در حالی که بسیاری از افراد خیال میکنن سوسک مرده مثلا نجس، اگه نجس شده باشد اونم تازه میشه متنجس، عین نجس نیست، اون بحث دیگریست. پس اینا پاک. اما حیوانهایی که چرا خون جهنده دارن، مثلا حالا نمونه بگیم، مثل گاو، گوسفند، مرغ، پرندگان، کلن پرندگان همه خون جهنده دارن، پرندگان نه حشرات ها، پرندگان که میگیم مثل همه چیزایی که کبوتر رو مندنم خدمت شما که عرض کنم، کلاغ و امثال اینا، فرق نمی کنه حلال گوشت باشه یا حرام گوشت. اینو توجه داشته باشه، خیال نکنید که حیوانهای حرام گوشت اگر به اصطلاح بمیرن نجسن، نه، حیوان حلال گوشت هم اگر ذبح شرعی نشه، یعنی بر اساس دستور دین سر بریده نشود، کشته نشود، یا شتر نهر نشود و به طور طبیعی بمیره یا بکشندش، این مردش نجسه. اونی که خون جهنده داره، خون جهنده چیه که حالا ما قبلا توضیح دادیم، اگر رگ حیوان رو ببرن، که معمولا رگ گردن که ببرن کاملا مشخصه، خون با فشار میزنه بیرون. اما اون مثل ماهی و مارمولک و امثال اینا اینجوری نیست، خون ممکن نداشته باشه اما جهشی نداره. پس به طور کلی غیر از سگ و خوک که این دو حیوان خودشون نجسن، مردارشون نجسه، مدفوعشون نجسه، آب دهنشون نجسه، این جدا، غیر از این دو حیوان بقیه حیوان ها به اصطلاح یا بکشندش نجس نیست. حیوان هایی که خون جهنده دارن اگر ذبح شرعی بشود، یعنی رو به قبله به دستوری که گفته شده با وسیله آهنی با گفتن بسم الله مسلمون این حیوان رو سر ببره، پاک است، حتی اگر حرام گوش باشه. حیوان حرام گوش هم اگر غیر از این دوتا حیوان که این قابل تزکیه نیست، اگر ذبح شرعی بشه بدنش پاکه، ولی چون حرام گوشته قابل خوردن نیست. پس از چرمش میشه استفاده کرد، از موش میشه استفاده کرد، دقت کردید؟
بله.
اما یه نکته دیگه، استفاده در لباس نماز نه، اون حکمش جداست، اما نجس نیست. ولی اگر ذبح شرعی نشود و به طور طبیعی بمیرد یا او رو بکشن ولی ذبح شرعی نشده باشد، مردارش نجس است. اینم حکم کلیه حیوانهای مرده.
خیلی ممنون جناب استاد فلاح‌زاده. با یک دستمندی خیلی خاص من میبینم که احکام زیادی رو که در این موضوع هست تو بحث مردار حیوان که کدوم دسته از حیوانات
رو بحث و مصادیق تقریبا میلیاردی، شاید بیش از میلیارد،
شما اینو اشاره کردید و پاسخ دادید. اگر بخوایم این مسئله رو باز کنیم و به صورت جزئی شمارش کنیم، خیلی بحث زیادی رو میطلبه و فرصت زیادی رو میطلبه که جناب آقای فلاح‌زاده با یک نوع دسته‌بندی که خودشون بر حال با دقت نظر انجام دادن، خیلی راحت ما رو با پاسخ این سوال آشنا کردن. با زلال احکام هستید، مباحث برنامه را از زبان استاد فلاح‌زاده میشنوید. یک فاصله کوتاه میگیریم، خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، شبهای پر از ستاره قرآن را.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
خداوند نمیخواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه میخواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید. شاید شکر او را به جا آورید.
وسایل و لوازمی که در هتل‌ها یا خانه‌ها حتی در کشورهای غیر اسلامی وجود دارد، از جمله ظروف غذا، حوله حمام، صابون، رختخواب، تخت، فرش و دیگر چیزها، اگر یقین به تماس با بدن کافر به گونه‌ای که رطوبت سرایت کرده باشد و یا یقین به نجس شدن آن از راه دیگر نمی باشد، پاک است. لباسی که برای شستن یا اتو کردن به خشک شویی داده شده، حتی در کشورهای غیر اسلامی، در صورتی که یقین به نجس شدن آن نباشد، پاک است. وسایلی که برای کار به غیر مسلمان داده شده، مانند پارچه برای دوخت لباس و ماشین برای تعمیر، اگر پس از تحویل گرفتن یقین به نجس شدن آن نباشد، پاک است.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
همراهان ارجمند، در بحث مقدمه نماز وارد موضوع طهارت شدیم. گفتیم که علاوه بر طهارت باطنی، باید مواردی رو که عنوان نجاسات هست نمازگذار ازش پرهیز کنه، لباس و بدن نمازگذار و محل سجده که اون پیشانی نمازگذار هست، اونجا هم باید از این موارد پاک باشه. گفتیم خب از چه مواردی؟ اون موارد رو استاد فلاح‌زاده دارن توضیح میدن. جناب فلاح‌زاده، از جمله مسائلی که رو بحث نجاست و پاکیش تردید شده،
بله،
و یکی از مسائل مبتلا به ما هست، استفاده از اشیای چرمیه. چون تولیدات متفاوتی داره و خیلی از اینها هم از کشورهای غیر اسلامی هم وارد میشه، بله، و به گونه اینها تو بازار توزیع میشه که اصلا تشخیصش هم خیلی مشکل هست که این از کشور اسلامی وارد شده، از کشور غیر اسلامی وارد شده، تولید داخل هست، از حیواناتی است که به هر حال حلال گوش بودن، حرام گوش بودن، یا حلال گوشت ها ذبح شرعی صورت گرفته، و این تردیدها و این نوع سوال ها معمولا در خصوص تولیدات اشیای چرمی مطرح میشه.
بله.
میخوایم ببینیم که حضرت علی چگونه با یک تسلط کافی که دارید، با یک دستمندی خاص، ما رو متوجه حکم شرعی این موارد میکنه.
من ابتدا یک تقسیم بندی دارم برای اجزاء حیوان ها. گاهی وقتا هم چرمی هم نیست، یه لباسیست مثلا از پشم، از کرک یک حیوان هست و از غیر مسلمان هم خریداری میکنیم.
بله.
این جدا. گاهی وقتا نه چرمیه، اما اونی که از پشم و کرک و این هاست که اصطلاحاً میگن اجزای بیروح، موی حیوان، پشم حیوان، کرک حیوان. کرک اون چیزایی مثل به اصطلاح پشم لای موهای مثلا بز و امثال اینا هست، بهش میگن کرک. اگر از این اجزای بیروح باشه، غیر از اون دوتا حیوان که گفتیم، بقیه حیوانا چه ذبح شرعی شده باشد، چه نشده باشد، چه از مسلمان بخریم، چه غیر مسلمان بخریم، پاک. بنابراین شبهه همونیست که حضرت عالی در سوال آوردید نسبت به اشیاء چرمیه.
بله.
بنابراین اگر ما در یک کشور غیر اسلامی یا در یک کشور اسلامی که میدونیم این لباسی که داریم میخریم چیه، پشمیه، ولی از یک کشور غیر اسلامی اومده،
یا چرمیست که از کشور غیر اسلامی،
حالا اون چرم ها کجا جدا؟
بله.
اینایی که اجزا بیروح هست،
بله،
اینا از هر چی باشد، هر جا بخریم، از هر حیوانی باشد، چه ذبح شرعی شده باشد، چه نشده باشد، ولی این دوتا حیوان سگ و خوک نباشد، اینا پاک است. این تمام، اینا مشخص شد.
خب درست.
میاد سراغ اشیاء چرمی. اشیاء چرمی، اولا اگر ما چیز رو خریداری کنیم میدونیم چرمه، ولی نمیدانیم آیا چرم طبیعی یا چرم مصنوعیه، این محکوم به طهارت، پاک.
همین که نمیدونیم از کدومی که از ایناست، میدونیم که پاکه،
محکوم به طهارت. تو طبق همون اصلی که گفتیم، اصل اشیا بر طهارت هست، مگر اینکه شما یقین کنین نجسه، یک موردش همینجا.
درست.
دو، اصلا نمیدونیم چرمه یا نه، یه چیزی شبیه چرمه، نمیدونیم چرمه یا نه، اینم محکوم به طهارت. میمونه چیزی که قطعا میدونیم چرمه ت طبیعی یعنی از حیوانه.
درست.
اینجا دو صورت داره. یه وقت از ما تو بازار مسلمان ها میخریم، یه قاعده جز قواعد فقهی است تحت عنوان سوق مسلم یا سوق مسلمین، بازار مسلمان ها. شما از بازار مسلمان ها یا از مسلمان خریداری میکنید، حال مسلمان حکم شده، از بازار مسلمان ها. مثلا تو کشور ایران، تو کشور مثلا عربستان، تو ترکیه، سوریه، کشور اسلامی، پاکستان، افغانستان، شما یه چیز چرمی میخرید ولو بدونی چرم طبیعیه ای پاکه، مگر اینکه بدونی این ساخت کشور غیر اسلامیه، اون با زور حکمش شده است. و اگر از یک مسلمان بخری ولی تو کشور اسلامی نیست، اینجا میگن اگر مطمئن بشه که این مسلمان این کالا را پاک بودنش رو براش محرز شده باشد یا برای خود شما محرز بشه پاکه، وگرنه پاک نیست. این نسبت به این که ما در کشور اسلامی خریداری. اما اگر رفتین توی کشور غیر اسلامی مثل فرانسه، کشور اسلامی هم جاییست که اکثر مردمش مسلمانن، از هر فقهی از مسلمان ها باشن، حالا مثلا جعفری باشن، مالکی باشن، شافعی باشن، اینا فرق نمیکنه، مسلمان باشن، اکثریت مردم مسلمان باشه، ولی ممکنه نظامشون نظام اسلامی نیست، حاکمشون مثلا ممکنه مسلمان نباشه، اما اکثریت مردم مسلمانن، اونجا اگر خریداری کردیم پاک است. اما اگر از کشور غیر اسلامی که مثال زدیم، تو کشور غیر اسلامی چرمی، کمربندی، کیفی، کفشی، کاپشنی، امثال اینا خریداری کردیم و میدونیم چرم طبیعیه، اینجا میگن که محکوم به نجاست است. چرا؟ چون که اگر حیوانم حیوان حلال گوشتم باشه، ما نمیدونیم اینا ذبح شرعی کردن یا نه،
محکوم به نجاست است. با اینکه یقین داریم چیزی نجس هست متفاوت هست.
بله.
یعنی شارع مقدس به ما گفته شما این رو در حکم نجس
بدانید. اصلا. آره. حالا ممکنه همین از یک کشور اسلامی اومده و ما نمیدونیم و پاکم باشه حقیقتا، این که میگن در حکم نجاسته معنیش اینه. یعنی واقعا فعلا ممکنه ما ندونیم.
بله.
اما حکم ظاهری این اینه.
درست.
اما اگر در همون کشور میدونیم بابا این از سوریه اومده، از ترکیه آمده، این ساخت اون کشوره و در پاریس داره فروش میره،
یعنی از یک کشور اسلامی رفته به کشور غیر اسلامی،
غیر اسلامی. بازم اون محکوم به طهارته، یعنی پاک.
شاید از اون کشور غیر اسلامی دوباره بازگشت بخوره به یک کشور اسلامی.
اینم ممکنه. بله.
بله. از ترکیه رفته مثلا به کشور اروپایی که غیر اسلامی است، دوباره برگشته به ایران.
بله. بله. ما نتیجه میگیریم اگر ما اشیاء چرمی که مطمئن هستیم چرم طبیعی حیوانیه، اونی که شک داریم که چرم هست یا نه، مصنوعی هست یا نه، اونا محکوم به طهارت. میدونیم چرم هست، یا در بازار مسلمان ها میخریم که محکوم به طهارت، تحقیق هم لازم نیست، پرسجو هم لازم نیست، آهای کجاییه، تمام. دو، یا از بازار غیر مسلمان ها میخریم، اونجا اگر میدونیم که از کشور اسلامی وارد شده است، اینم پاک. اما اگر نه، از بازار غیر مسلمان ها اونجا خریداری میکنیم و نمیدونیم از کجا اومده است، محکوم به نجاست است.
بسیار متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله که بیان این احکام نورانی زمینه باشه برای توجه دادن ما به این دستورات، یادگیری اونها و انشاءالله عمل کردن به اینها که قطعاً بر اساس حکمت هایی است، بر اساس مساله ای است که خدای متعال برای سعادت زندگی ما در نظر گرفته و به ما ابلاغ شده. با این نگاه میتونیم خیلی راحت تر این دستورات نوراری رو بهش توجه کنیم و خیر و صلاحی که در این موارد هست اون به دست ما برسه و نصیب ما بشه در زندگیمون.
اصلا یادگیری هم مقدمه برای عمله.
بله.
و عمل هم بدون یادگیری ممکنه که اشتباه در بیاد، یعنی لازمه عمل درست فراگیری احکام است.
بله. خیلی متشکریم از حضرت عالی جناب فلاح زاده از حضورتون. شنوندگان خوب رادیو معارف، زلال احکام رو شنیدید. تا برنامه دیگر شما بزرگواران رو به خدای مهربان می سپاریم. خدا نگهدارتون.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه بودیم با برنامه زلال احکام، 20 دقیقه بررسی مبانی دینی احکام شرعی با حضور استاد فلاح زاده که انشالله مورد توجه شما شنوندگان ارجمند به خصوص علاقمندان به مباحث احکام قرار گرفته باشه. 11 و 15 دقیقه امروز 16 آذر ماه این برنامه مجددا از رادیو معرف تقدیم شما خواهد شد. اما فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی رو تقدیم علاقمندان به دروس حوزوی میکنیم و پس از اون هم برنامه مکارم خوبان پخش میشه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرحوم محقق رضوان الله علیه سبب ششم از اسباب تحریم را کفر دانستند بفرمودند نظر فیه یستدعی بیان مقاصده در مقصد اول چند مسئله هست مسئله اولا رو گذروندن رسیدن به مسئله دوم به فرع بعدی فرمودن ولبه تد احد زوجین قبل دخول وقع الفسخ فی الحال و سقط المهر ان کان من المرء و نصفه ان کان من الرجل ولو وقع بعد الدخول فقف الفسق على انقضاء العده من ایهما کان ولا یسقط شیء من المهر لاستقراره بالدخول. اصاره این فرع این است که هر ملتی برای خود یک نکاحی دارد و اسلام نکاح اهل هر ملتی را هم بر اساس قاعده الزام ابقا کرده است ولو عقد اونها به یه صورت دیگری باشد. این مطلب اول، مثل این که خرید و فروش هر ملتی را امضا کرد، اجاره و سایر عقود هر ملتی را امضا کرده است. نمیتوان گفت به این که این اجاره ایجابش اون مشکل دارد، قبولش اون شبهه دارد. احکام هر ملتی را برابر قاعده الزام امضا کرده است. زوجین گاهی هر دو مسلمانند، گاهی هر دو غیر مسلمانند، این حکمشون همین است. اگه هر دو مسلمانند که بحثشون در صحت باقی است، و اگر هر دو غیر مسلمانند بر اساس قاعده الزام نکاحشون صحیح است. و اگر اختلاف داشته باشند، یکی مسلمان باشد که غیر مسلمان، این سه صورت دارد. صورت اولا این مربوط به قبل از عقد است که بحثش مبسوطاً گذشت. اگر یه مسلمانی بخواهد با غیر مسلمان ازدواج کند، بحث مبسوطش گذشت. اگر اون ملحد باشه یا مشرک باشه یه حکم دارد، و اگر اهل کتاب باشد حکم دیگر دارد. که در مقام حدوث اگر مسلمان بخواهد با غیر مسلمان ازدواج کند، حکمش گذشت. اما در مقام بقا، هر دو مسلمان بودن ازدواج کردن، در مقام بقا یکی از این دو مرتد می شود. یا گاهی هر دو غیر مسلمان بودن، در مقام بقا یکی مسلمان می شود، اسلام می آورد. اون چه که فعلا محل بحث است این دو فرع اخیره، که در حال بقاست، یعنی هر دو مسلمان بودن بعد یکی مرتد شد، این یه فرق، یا هر دو غیر مسلمان بودن یکی اسلام آورد، فرق دیگر. حالا ارتداد یا فطری یا ملی امثال زاله حکمش فرق بکند، زمان ارتداد یا قبل از آمیزش است یا بعد از آمیزش فرق میکند، ولی محور اصلی این دو مسئله این است. یه وقت است که هر دو مسلمان بودن حدوثاً عقل صحیح بود، ولی در مقام بقایی که مرتد شد معاذالله، این فرق اول. یه وقت است که نه، هر دو غیر مسلمان بودن در مقام بقا یکی هدایت یافت و مسلمان شد، این فرق دوم. اون چی که فعلا محقق مطرح کرده است این است که هر دو مسلمان بودن و عقدشون صحیحا واقع شد و در مقام بقا یکی مرتد شد. اگر ما گفتیم نکاح غیر مسلمان نکاح کتابی جایز است، اینجا دلیل نیست که این نکاح همچنان به صحت خود باقی باشد. خب پس این اگر عهد الزوجین مرتد بشود، این چند صورت دارد، یا قبل از آمیزش است یا بعد آمیزش. اگر قبل از آمیزش بود، یا این ارتداد از طرف زن هست یا سمت. اگر قبل از آمیزش این ارتداد از طرف زن بود، این نکاح فی‌الحال فسخ می شود. یک، زن هیچ سهمی از مهر ندارد. دو، اما فسخ می شود برای اینکه کفر مانع ازدواج است حدوثاً و بقاءً. اما زن حق ندارد چون قبل از آمیزش است، و فصل از ناحیه خود اوست نه از ناحیه مرد، این دو، بنابراین او هیچ سهمی ندارد. اما اگه کسی مرتد شد، دین مسیحیت قبول کرد، دین یهودیت قبول کرد، این معنیش این است که معاذالله رسول خدا را تکذیب میکند، یعنی پیغمبر نیست معاذالله دیگر. لذا این میشه مهدور الدم، اما او مهدور الدم نیست. خب بنابراین اگر این ارتداد قبل از آمیزش بود و از طرف زن بود، اینا به حسب قاعده تنظیم میشه تا ببینیم نص خاص در مسئله چیه. اگر ارتداد از طرف زن بود و قبل از آمیزش بود، این نکاح فوراً فسخ میشود و زن هیچ حقی ندارد. اما فسخ می شود بر این کفر مانع نکاح است حدوثاً و بقاءً، اما حق ندارد برای اینکه اگه طلاق بود نصف مهر حق داشت، چون فسخ است و این فسخ هم از ناحیه خود زوجه است هیچ سهمی ندارد. و اگر چون چه بعد از آمیزش بود، بهره ای که مرد برد مقداری از اون بهره رو باید بدهد، حالا یا تمام مهر است یا بالاخره استحقاق مهر به وسیله همین آمیزش، استحقاق مهر به وسیله آمیزش این تثبیت شده است، باید بپردازد ولو فسخ شده باشد. منتها درباره مهر، اگر این مهر رو مسما صحیح بود، یک کالای مشروعی رو مهر قرار دادن همون رقم بدن، و اگر یک شیء باطلی رو مهر قرار دادن، باید مهر مصر رو ملاحظه کنن نصفاً او تماماً، یه جایی که نصف باید بده، یه جایی که تمام باید بده، نصف اون مهر مسمی رو باید بده. خب این که میگیم اگر قبل از آمیزش بود باید نصف مهر رو بده، برای چیه؟ یه فرمایشی مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد دارد که صاحب ریاض این فرمایش ازشون نقل کرد و خودش هم پذیرفت، بعدها مورد نقد مرحوم صاحب جواهر قرار گرفت. اون فرمایش مرحوم صاحب ریاض این است که این نصف مهر برای آن است که به منزله طلاق قبل از دخول است. این طلاق قبل از دخول حکمش این است که نصف بشه. فرمایش مرحوم محقق ثانی است که تمام مهر به وسیله عقد ملک زن شد. وقتی که میگوید انکحتو بکذا، تمام مهر به وسیله عقد ملک زن شد و برگشت نصف مهر در صورت طلاق قبل از آمیزش این به نص است. ما چه دلیل داریم که عمومات را با این تخصیص بزنیم یک؟ چه دلیل داریم که فسخ را به طلاق قیاس بکنیم دو؟ همون عمومات سر جاش محفوظ است که تمام مهر مال زن هست به وسیله عقد، هم این قیاس باطل است. ما در خصوص طلاق نص داریم که اگر طلاق قبل از آمیزش بود نصف مهر را بپردازد. چه دلیل داریم که فسخ قبل از آمیزش هم حکم طلاق را دارد؟ قاعده اولی که اینه که وقتی عقد خونده شد این زن خود را تمکین میکند در برابر اون مهر، این عقد بسته شد. یک طرف مهر است، یک طرف تمکین زن. همونطوری که تمکین را مرد استحقاق دارد، بر زن واجب است تمکین کند، مهر را هم زن استحقاق دارد، بر مرد واجب است تسلیم کند. در خصوص طلاق خرج به نص. در غیر صورت طلاق هم عمومات محکمند و هم قیاس باطل است. ما بخواهیم مستقیما این فصل را مخصص اون عمومات قرار بدیم دلیل نداریم. بخواهیم فصل را با طلاق به طلاق بسنجیم و قیاس کنیم دلیل نداریم. این فرمایش را محقق ثانی فرمودند، صاحب‌جهاز پذیرفتند، گرچه از بعضی از جهات مورد نقد قرار گرفت. خب حالا تفصیل این سه قسمت انشاءالله در اثنای بحث مشخص میشه که حرف جامع مقاصد چیه، قبول صاحب ریاض چیه، نکول صاحب جواهر چیه، چون الان در این مقطع محور اصلی بحث ما نیست. محور اصلی بحث ما این است که آیا ارتداد حادث باعث فسخ عقد است یا نه؟ یه وقت است بگیم باید طلاق بدهد، طلاق فرع بر صحت عقد است. عقد وقتی منفسخ شد، باطل شد، عقدی در کار نیست تا طلاق داده بشد که این عقد باطل شد. صرف ارتداد عهد الزوجین باعث بطلان عقد است. وقتی عقد باطل شد دیگه جا برای طلاق نیست که، این فصل می شود. منتها فصل دو قسم است. یه وقتی در اثر حدوث عیوب خاصه که برخی مشترک است، بعضی مخصوص زن هست، بعضی مخصوص مرد است، به وسیله عیب فصل پدید می آید. یه وقتی وسیله ارتداد و امثال ارتداد. خب فسخ الان دیگه، از الان فسخ العقد فی الحال فوراً، این نظیر اجازه و امثال زالش نیست که بگیم نظیر اجازه است، اجازه کاشف است یا ناقل، فسخ هم ناقل است یا کاشف. فسخ از الان دیگه، قبلا که حادثی نبود. در جریان عقد فضولی که بحث میکنن اجازه کاشف است یا ناقل، فسخ کاشف است یا ناقل، برای اینکه عقد قبلا واقع شد و عقد سرگردان بود و الان صاحبش کسی که ملک یا ملک دارد داد اجازه میدهد، اینجا جای بحث است که آیا کاشف است یا ناقل. اما قبلا در مسئله ارتداد حادثه رخ نداده بود، قبلا نکاح صحیح بود، الان این عهد الزوجین مرتد شدند. بنابراین حکم این مسئله را روایت با تایید کند.